ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. آمریکا میگوید هسته اصلی تحریم ها علیه ایران پا برجاست. یک زیردریایی ارتش ایران در هند پهلو گرفت. نخست وزیر عراق با رهبر و رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. شب همگی شما بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هسته اصلی تحریم ها علیه ایران با وجود توافق اخیر در ژنو به قوت خود باقی میماند. به گزارش رویترز آقای کری که در اسرائیل به سر میبرد همچنین اضافه کرد امنیت اسرائیل دستور کار اصلی ما در مذاکرات هسته ای با ایران است. پیش از این نخست وزیر اسرائیل گفته بود نباید بیش از این در راستای کاستن از تحریم های بین المللی اقدامات علیه ایران اقداماتی انجام شود. جان کری چهارشنبه شب برای گفتگو با مقامات اسرائیلی درباره مذاکرات صلح خاورمیانه و همچنین مناقشه اتمی ایران وارد تل آویو شد. ایران روز پنجشنبه از پهلوگیری یک ناوگروه دریایی شامل یک زیردریایی فوق سنگین در بندر بمبئی خبر داد. خبرگزاری های ایران از قول معاون عملیات نیروی دریایی ارتش ایران گزارش دادند که برای نخستین بار یک زیردریایی فوق سنگین ایران در آبهای شرق اقیانوس هند پهلو می‌گیرد. نام این زیردریایی یونس اعلام شده است. گفته شده این ناوگروه در ادامه ماموریتش اواخر آذر ماه در یکی از بنادر کشورهای شرق آسیا پهلو خواهد گرفت. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه در تهران با آیت الله خامنه‌ای رهبر و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران رهبر ایران در دیدار با نخست وزیر عراق گفته است مانعی در راه پیش برد روابط با عراق و توسعه همکاری ها وجود ندارد. حسن روحانی نیز با استراتژیک دانستن روابط ایران و عراق بر گسترش همکاری های دو جانبه تاکید کرده است. نخست وزیر عراق روز چهارشنبه برای دیداری یک روزه با مقامات جمهوری اسلامی وارد تهران شده بود. سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید واشنگتن همزمان با پیگیری مذاکرات هسته‌ای و بهبود روابط با تهران به دفاع خود از حقوق بشر ادامه خواهد داد. خانم رایس بر حق همگانی به استفاده از اینترنت و دستیابی به شبکه‌های اجتماعی برای شهروندان ایرانی تاکید کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا در یک گردهمایی حقوق بشری در واشنگتن اظهار کرد که تحریم‌های ایالات متحده علیه ناقضان حقوق بشر در ایران ادامه خواهد یافت و آمریکا همچنان از حقوق اساسی تمامی ایرانیان دفاع خواهد کرد. خانم رایس افزود در حالی که در ایران امکان پیگیری راه حل دیپلماتیک برای حل معضل هسته‌ای را دنبال می‌کنیم، توجه داریم که به گفته او یک مسئله درگیر بررسی این موضوع است که آیا پیشرفتی در وضعیت حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد یا خیر. فعالان حوزه حقوق بشر به ویژه در چند وقت گذشته که بحث مذاکرات هسته‌ای با ایران داغ است، بارها بر لزوم توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید کردند. عفو بین‌الملل نیز می‌گوید در این مدت در خصوص برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهایی صورت گرفته ولی درباره حقوق بشر مذاکره‌ای انجام نشده است. این سازمان که مقرش در لندن است از دولت حسن روحانی خواسته است تا به وعده‌های حقوق بشریش عمل کند. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح نیز آبان ماه گفت که غرب به موضوع حقوق بشر در ایران کم توجه است و تنها به دنبال برنامه اتمی تهران است. سوزان رایس روز چهارشنبه از جمهوری اسلامی خواست تا به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران اجازه دهد تا به ایران سفر کند و در این حال افزود که واشنگتن همچنان بر لزوم وجود آزادی بیان در ایران پافشاری می کند. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین با اشاره به استفاده برخی مقام‌های ایرانی از شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که مردم ایران نیز شایسته برخورداری از حق ابراز بیان و اظهار نظر هستند، یعنی همان حقی که رهبرانشان از آن استفاده می‌کنند. همکنون تعدادی از وزرای دولت حسن روحانی مانند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن زنگنه وزیر نفت و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در شبکه اجتماعی فیسبوک فعال هستند و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانند محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس نیز عضو فیسبوک است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش 100 روزه نخست کاری این وزارتخانه را منتشر کرد. این گزارش نیز به سبک و سیاق گزارش رئیس دولت 11 از 100 روز نسخه کاری دولت بیشتر گزارشی مرتبط با آمار و ارقام کارنامه اقتصادی دولت پیشین است و البته محتوای تکان دهنده برای فعالان و صاحب نظران اقتصادی دارد. آرش حسن نیا گزارشی دارد در این باره.
این روزها هرچه گزارش‌های آماری بیشتری از عملکرد دولت‌های نهم و دهم منتشر می‌شود، حسرت و حیرت بیشتری نصیب کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی می‌شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در شب ارائه گزارش کاری 100 روزه دولت خود وعده کرده بود که در ادامه هر وزارتخانه دولت گزارش 100 روزه کاری خود را با ذکر جزئیات حوزه کاری تخصصی ارائه کند.
مبنای این بود که یک برنامه کوتاه مدت 3 ماهه، 3 ماه و 10 روز که همون میشه 100 روز مورد نظر دولت باشه و دولت به مردم گزارش بده. البته این گزارش باید بگیم 3 بخش داره. یک بخش همینی که امشب رئیس جمهور منتخب به مردم عزیز گزارش میده، یک بخش گزارش مکتوب هست که این گزارش مکتوب در رسانه‌های مکتوب منعکس خواهد شد، در سایت‌ها منعکس خواهد شد، و یک بخش هم گزارشی است که توسط وزرا و سایر مسئولین و معاونین در بخش‌های خودشون به اطلاع مردم خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی شامگاه چهارشنبه به این وعده عمل کرده و گزارش 100 روز نخست فعالیت خود را ارائه کرده است. در گزارش 100 روز نخست وزارت اقتصاد، قیمت دلار در سال 84، یعنی نخستین سال بر سر کار آمدن محمود احمدی نژاد، کمی بیشتر از 900 تومان بوده، حالانکه زمان تحویل دادن دولت در سال 92 قیمت دلار بالغ بر 3200 تومان شده که به معنای تقریبا 4 برابر شدن قیمت دلار ظرف 8 سال گذشته است. در بخش دیگری از گزارش 100 روزه وزارت اقتصاد به بدهی دولت به نظام بانکی اشاره شده است که نشان می‌دهد در دوره سال‌های 84 تا 91 بدهی‌های دولت به نظام بانکی بیش از 5 برابر رشد کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در گزارش خود صراحتاً به بدهی‌های بانکی دولت پیشین به بانک‌ها و بانک مرکزی اشاره کرده بود.
بدهی دولت به سیستم بانکی در روزی که ما دولت رو تحویل گرفتیم در مرداد بیش از 74 هزار میلیارد تومان بوده. بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی، به این دو تا صندوق 60 هزار میلیارد تومان بوده. آمار و ارقامی که بخش‌های مختلف دولت به من دادن، بدهی دولت به پیمانکاران و بخش‌های مختلف و بخش خصوصی حدود 55 هزار میلیارد تومانه. یعنی شما همین 3 رقم رو کنار هم قرار بدید، 74 هزار، 60 هزار، 55 هزار، البته ارقام دیگری هم هست، رقم خیلی بالاتر از 200 هزار میلیارد تومانه.
این گزارش وزارت اقتصاد و آن گزارش حسن روحانی با گزارشی که پیشتر محمود احمدی نژاد از میزان بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ارائه کرده بود در تناقض آشکار هستند.
گفتن دولت بدهکارترین دولت تاریخ، کدوم بدهکارتره؟ اون موقع که تصفیه کردیم دیگه. من به شما عرض می‌کنم الان دولت هیچ بدهی به بانک مرکزی نداره. ما بدهی از سال 57 رو تصفیه کردیم، بدهی دولت‌های قبل اکثرش مال دولت‌های قبله. این دولت به نسبت دولت‌های قبل کمترین بدهی رو داره.
در گزارش 100 روزه وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین تصریح شده که موقعیت رتبه اعتباری ایران برای جذب سرمایه‌های خارجی در رده کشور زیمبابوه بوده که به باور گزارش نویسان ایران در رده یکی از بی‌اعتبارترین کشورهای جهان قرار دارد. این گزارش در حالی است که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد در آبان ماه امسال در برنامه تلویزیونی از عملکرد دولت قبل این چنین دفاع کرده بود.
من یکی از نکاتی که من فکر می‌کنم این روزها ازش غفلت میشه اینه که نکات مثبت اقتصاد ملی و دستاوردهای اقتصاد ملی مکتوم بماند. من مثال میزنم، این آمار رسمی سازمان عمران ملل متحد UNDP است که میگوید در فاصله سالهای 2005 تا 2012 جمهوری اسلامی ایران از یک کشور با رتبه توسعه انسانی متوسط به رتبه توسعه انسانی بالا پیوسته. فراگیرترین شاخصی که امروز برای پیشرفت کشورها و ارزیابی پیشرفت کشور رو در نظر میگیرن همین شاخص توسعه انسانی است.
در گزارش 100 روزه وزارت اقتصاد تصریح شده که سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی به واسطه افزایش هزینه‌ها، بدتر شدن فضای کسب و کار و ناطمینانی‌ها در فضای اقتصادی کشور متحمل ریسک بالاتر و نرخ بازدهی انتظاری پایین‌تری نسبت به فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی شده است. بر اساس این گزارش نرخ رشد سرمایه گذاری در سال 91 حدوداً منفی 22% بوده است. وزارت اقتصاد در گزارش خود پیش بینی کرده و احتمال داده که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 92 به منفی 0.8% میرسد و در سال 93 اقتصاد ایران نرخ رشدی 2-3% را انتظار میکشد. در بخش‌های دیگری از این گزارش به سهم کمتر از 7% درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ملی اشاره شده است. در جدول دیگری که به موضوع اشتغال و بیکاری می‌پردازد، جمعیت بیکار متجاوز از 3 میلیون نفر عنوان شده و متقاضیان بالقوه شغل بیش از 8 میلیون نفر اعلام شدند. در این گزارش وزارت اقتصاد، تورم فراتر از آستانه تحمل اقشار جامعه توصیف شده، اما در این حال بر اوجگیری دوباره تولید ملی تاکید شده است تا همچنان امیدواری‌های برای فعالان اقتصادی رنجور و ناامید ایرانی باقی بماند.
گزارش همکارم آرش حسنیار رو میشنیدید در مورد گزارش 100 روز نخست کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت حسن روحانی. و ما پنجشنبه صبح شهر صنعا پایتخت یمن شاهد یک حمله انتحاری بود. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده و درگیری ها پس از آن در مقابل ساختمان وزارت دفاع منجر به کشته شدن دست کم 29 تن و زخمی شدن 70 نفر شد. همکارم سمیرا قرائی گزارش می‌دهد.
در جریان یک حمله انتحاری و درگیری‌های پس از آن در شهر صنعا پایتخت کشور یمن در صبح روز پنجشنبه 14 دسامبر دست کم 29 تن کشته و 70 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف از این انفجار انتحاری حمله به بیمارستان وزارت دفاع بوده که در محوطه این وزارتخانه واقع است. پس از بروز این انفجار تعدادی مرد مسلح که ملبس به فرم ارتش یمن بودند وارد محوطه وزارتخانه شده و با نیروهای حفاظتی درگیر شدند. به گفته شاهدان عینی در این حمله از 2 اتومبیل استفاده شده که یکی از آنها خود را به در ورودی وزارتخانه کوبیده و دیگری حامل مردان مسلح بوده. بر اساس آخرین اخبار رسیده، مهاجمان توانستند یک دکتر غربی و یک پرستار فیلیپینی را در مقابل بیمارستان وزارت دفاع به ضرب گلوله بکشند. خبر مرگ دست کم 12 تن از این مهاجمان در جریان این تیراندازی ها توسط مقامات رسمی یمن تایید شده است. خبرگزاری های داخلی یمن شدت این حمله را در 18 ماه گذشته بی سابقه اعلام کردند. وزارت دفاع یمن در آخرین اعلامیه خود گفته که اوضاع را تحت کنترل خود گرفته. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. در 2 سال گذشته کشور یمن بارها شاهد تهدیدهایی از جانب گروه‌های وابسته به القاعده بوده که به کرات به تشکیلات دولتی این کشور حمله کردند. دولت موقت یمن از جانب جدایی طلبان جنوب، گروه‌های نظامی وابسته به القاعده و شورشیان حوتی در شمال مورد تهدید است و علاوه بر این در شرایط نابسامان اقتصادی نیز به سر می‌برد. اعتراضات مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2011 ده به یمن رسید و در پی آن علی عبدالله صالح رئیس جمهوری وقت یمن به سرکوب شدید این اعتراضات پرداخت. او در سال 2012 و پس از تصویب قانون مسئولیت قضاییش از سوی پارلمان این کشور برای درمان به آمریکا رفت. منصور هادی در حال حاضر ریاست جمهوری یمن را بر عهده دارد.
سمیرا قرائی گزارش می داد و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر خواهد بود.